ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. چند نماینده مجلس از شیوه توزیع سبد کالای حمایتی به شدت انتقاد کردند. ماه ژانویه خونبارترین ماه در عراق طی 5 سال گذشته اعلام شد. سرمای شدید و بارش برف در آسیای میانه دست کم 15 کشته بر جای گذاشت. درود شنوندگان گرامی، در حالی که انتقادها از شیوه توزیع سبد کالای حمایتی در ایران بالا گرفته، نشست امروز صبح مجلس شورای اسلامی برای دقایقی دچار تنش لفظی در این باره شد. در نشست امروز چند نماینده از جمله مهدی کوچکزاده، نادر غازیپور و الله وردی دهقانی نمایندگان تهران، ارومیه و ورزقان در انتقاد از این طرح و محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان در حمایت از این طرح تذکرات متقابل به یکدیگر دادند. محمد رضا باهنر نیز که ریاست جلسه را بر عهده داشت، از برخی عبارات این نمایندگان از جمله 2 عبارت نور چشمی ها و فروختن عزت ملی به شدت انتقاد کرد. به گفته مقامات عراقی، ماه گذشته میلادی با بیش از 1000 کشته مرگبارترین ماه طی 5 سال گذشته در آن کشور بوده است. خشونت‌های فرقه‌ای طی هفته‌های اخیر در عراق شدت گرفته و نبرد با گروه مرتبط با القاعده در استان انبار در مرکز آن کشور همچنان ادامه دارد. همزمان رشته حملات و انفجارهای روز دوشنبه در بغداد و اطراف آن دست کم 10 کشته بر جای گذاشته است. بارش سنگین برف در روزهای اخیر به مرگ دست کم 15 نفر در افغانستان، تاجیکستان و قرقیزستان منجر شد. سرمای شدید در ولایات شمالی افغانستان تا کنون 10 کشته بر جای گذاشته است. در برخی مناطق تاجیکستان نیز تنها ظرف چند ساعت تا 80 سانتی‌متر برف باریده و مدارس و دانشگاه‌های آن کشور تا هفته آینده تعطیل اعلام شده است. بهمن در قرقیزستان نیز تا کنون 5 کشته بر جای گذاشته است. علی یونسی، مشاور امور اقوام و اقلیت‌های دینی حسن روحانی، امروز در گفتگویی از روند دادرسی در ایران انتقاد کرده و گفته است که امروز روش محاکمات بیشتر تولید جرم می‌کند. او همچنین از اینکه ساختار قضایی باعث ناامنی و بی‌اعتمادی مردم شده انتقاد کرده است. بابک غفوری آذر.
خبرگزاری مهر روز دوشنبه اظهارات تازه‌ای از علی یونسی، مشاور امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی رئیس جمهوری ایران منتشر کرده که در آن آقای یونسی انتقادات به نسبت تندی از ساختار قضایی جمهوری اسلامی بیان کرده است. آقای یونسی که پیشتر در دولت محمد خاتمی وزیر اطلاعات بود، در صحبت‌های تازه‌اش با اشاره به شیوه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران برای محاکمه افراد گفته است این شیوه ها موجب ناامنی و بی‌اعتمادی شده و مردم از دستگاه قضایی فاصله گرفتند. او همچنین با اشاره ضمنی به موضوع زندانیان سیاسی گفته امروز وقتی فردی از زندان آزاد می شود اصلا احساس شرمندگی نمی کند و حتی افتخار هم می کند، در حالی که به گفته آقای یونسی در دهه 60 اینطور نبود. او در ادامه انتقادهای خود از وضعیت دادرسی در ایران گفته فرایند رسیدگی به جرایم باید قانونمند و شفاف و عادلانه باشد و منع متهمان و محکومان برای ملاقات و یا اتخاذ وکیل زمینه را برای شکلگیری فساد یا ستم بر متهمان فراهم می کند. این اظهارات از سوی مشاور رئیس جمهوری ایران در حالی بیان شده که پیشتر بسیاری از گروه‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی انتقادات مشابهی را از عملکرد دستگاه قضایی ایران بیان کرده بودند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، درباره مشابه بودن صحبت‌های آقای یونسی با انتقادات نهادهای حقوق بشری به رادیو فردا می‌گوید:
اول باید بگم که آقای یونسی کسی است که دادستان اسبق تهران بوده در دهه 60، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بوده، وزیر اسبق اطلاعات بوده در جمهوری اسلامی و نهایتاً عضو شورای عالی قضایی بوده در دوران آقای هاشمی شاهرودی. بنابراین حرف‌های او حرفایی از داخل حاکمیت و بسیار فراتر از آنچه که نهادهای حقوق بشری میگویند. به گمان من یکی از نشانه های بزرگ این هست که در واقع هنوز نهادهای حقوق بشری بسیاری از اتفاقاتی که در پشت پرده داره اتفاق میفته رو خبر ندارن و او داره نسبت به اون هشدار میده. این یک. و دوم، بزرگترین مشکل دولت در ماه‌های اخیر این بوده که گروهی که مشخصا در دستگاه قضایی هستند و در برخی از نهادهای نظامی اصرار دارن که ثابت بکنن هیچ چیز عوض نشده، نه کسی میتونه به ایران بازگرده، نه ما تخفیفی میدیم، هیچ اتفاق نیفتاده و حالا مردم یه اشتباهی کردن، مثلا رفتن به کاندیدای تدبیر و امید رأی دادن. این در واقع مورد اعتراض اصلی دولت آقای روحانی است.
علی یونسی در گفتگوی اخیرش به موضوع فشار بر قضات هم اشاره کرده و گفته آنهایی که اطلاعات و اسلحه دارند قانون را نادیده میگیرند. به گفته آقای یونسی وقتی قاضی حکمی را می‌دهد، تلفن‌ها زنگ می‌خورد هم از سوی استاندار و هم از سوی نماینده مجلس و دیگران. آقای یونسی این اقدامات را به معنی تحت فشار قرار دادن قاضی مستقل خوانده است. این اظهارات وزیر پیشین اطلاعات جمهوری اسلامی در روزی منتشر شده که خبرگزاری‌های ایران از دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری با کارکنان وزارت اطلاعات خبر دادند. پیشتر آقای یونسی در گفتگو با روزنامه ایران گفته بود که دولت حسن روحانی هنوز نتوانسته بر تمام ساختار وزارت اطلاعات تسلط پیدا کند. مهدی مهدوی آزاد درباره بیان این گونه اظهارات در زمینه‌های امنیتی و قضایی از سوی آقای یونسی اعتقاد دارد.
البته دولت آقای روحانی به خاطر شرایط بین‌المللی، مخصوصا بحران هسته‌ای و همچنین وضعیت بغرنج اقتصادی که عکس‌هاش رو احتمالاً در این سبدهای کالایی که این روزها دارن میدن و صف طویل مردم میبینید، به این دو دلیل از وعده‌های اصلی خودش در حوزه‌های داخلی و حقوق بشری متأسفانه دور افتاده یا تا کنون اقدامی نکرده. این نقد بر دولت تا کمی وارد هست، هرچند که دولت ادعا میکنه و حرف میزنه که ما میخوایم در سکوت اقدامات خودمون رو انجام بدیم، اما به هر حال یادتون نره که آقای یونسی گزینه اول آقای روحانی بود برای وزارت اطلاعات، الان دستیار ارشد رئیس جمهور و سخنان اون سخنان در واقع رسمی دولت محسوب میشه. تفاوت آقای یونسی با سایر افراد از جمله مثلا سخنگوی دولت که آقای نوبخت باشه این هست که او چون سابقه دیرینه اطلاعاتی و قضایی داره، کسی نمیتونه به این سادگی او رو متهم به هر چیزی بکنه. بنابراین با صراحت بیشتری و همچنین با نگاه‌های امنیتی خاص خودش در واقع مسائل رو مطرح میکنه.
وزیر اطلاعات پیشین ایران در صحبت‌های تازه‌اش همچنین خبر داده که شنیده دستگاه قضایی شرکت‌های اقتصادی به راه انداخته است، اقدامی که به گفته آقای یونسی اصلاً درست نیست.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌داد. از 12 بهمن جشن‌های رسمی برای بزرگداشت 35مین سالگرد انقلاب سال 1357 آغاز شده است. درباره این انقلاب چه دیدگاهی دارید؟ به نظر شما آیا خواسته های انقلابیون پس از استقرار جمهوری اسلامی محقق شد؟ با رادیو فردا تماس بگیرید تا دیدگاهتان با صدای خودتان از رادیو فردا پخش شود. 2042-02-21-12-21-12 نظرهای شما را می شنویم.
این انقلاب انفجار نور نبود، این انقلاب یک تبحش کور بود.
مردم انقلاب میکنن که اوضاع احوالشون بهتر بشه، هدف اینه. اما 35 سال گذشته آرزون اینه که در هر زمینه مالی، هنری، اقتصادی، بین و مللی، آرزون حالا این شده برگردیم به 35 سال قبل. این ثمره انقلاب ما.
سوالی داشتم از آقای خامنه‌ای و سردار سپاه قالیباف شهردار تهران. شما که نتوانستید جان دو کارگر را در آتش سوزی در پایتخت خود نجات بدهید، چگونه میخواستید اسرائیل را از نقشه جهانی محو و تلاوی تا حیفا را با خاک یکسان کنید؟
کارگرم نیستم، توقعی هم ندارم که اینا پولی به من بدن یا پولی از اینا بگیریم. هیچ جایی هم پولی نمیگیریم، یه کار آشغل، یه روز کار میکنیم دو روز میخوریم، کار به اون صورت ثابتی هم نداریم. یک دونه یک قرونی هم از این دولت ما نمیگیریم. این سبد کالاشون هم مال خودشون، ما نمیخوام تمام پولی هم میخوام بیان دولت ما بهشون بدیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنین می توانید به شماره 20420603384150 پیامک بفرستید. شنونده ای در اسمسی نوشته چرا ما هم ایرانیم و 9 نفریم سبد کالا نمی دهند، در روستا هم هستیم. شنونده دیگری می نویسد، خودش رو حسین معرفی می کنه، کارگر ساختمان مستأجر، و می نویسد هیچی جز فقر ندارم، سبد کالا را هم بین خودشان مسئولین تقسیم کردن، به من و ما ندادن، مثل اموال اختلاس شده. نظر شنوندهی به نام حسین بود در پیامکی به رادیو فردا. هفته گذشته فستیوال فیلم گوتنبرگ در سوئد برگزار شد. یکی از فیلم‌های مستند که در این فستیوال به نمایش درآمد، فیلم بود ساخته یک کارگردان ایرانی. محمد عبدی منتقد فیلم که در این فستیوال شرکت داشت گفتگویی کرده با این کارگردان نوشین پاکخو. محمد عبدی گفتگویش را میشنویم.
خانم پاکخو، شما اصلا از بازیگری شروع کردین در ایران پیش از انقلاب، چطور شد که به فیلم سازی رسیدین؟
مهاجرت یکی از دلایل بزرگش بود. البته من در ایران 3 فیلم مستند ساختم، ولی در اینجا واقعا دیدم که نمیشه با بازیگری نه زندگی کرد، نه میتونستم جای باز کنم زمانی که من اومده بودم اینجا. به خاطر همین فیلم سازی تونست کار دوم من در واقع بشه، ولی خب الان دیگه بازیگری کار دومه و فیلم سازی کار اول منه.
در این فیلم آخرتون که در سوئد ساختین، همجنسگراها رو محور اصلی قرار دادین. چطور شد که رفتین سراغ این سوژه؟
تنها همجنسگراها نیستن که مورد توجه این فیلم هستن، بلکه ترانس ها و کویر ها هم جز این گروه به حساب میان. در تمام جوامع، چه در جوامع اروپایی، چه در جوامع آسیایی و افریقایی، همیشه این گروه مورد ستم و بیتوجهی و کلمه درستش مورد ظلم قرار گرفتن. منتها در کشورهای مثل سوئد که کشورهای پیشرفتند، خیلی به قول زبان سوئدی ساز و دهالش زیادتره که ما اینجا دموکراسی داریم، ولی واقعا این گروه سالمندانی که من مورد توجه قرار دادم تو این فیلم، جزء کسایی هستن که از 70 سال پیش مبارزه رو شروع کردن و راه رو هموار کردن برای خیلی کسایی که در این کشور الان هستن و فستیوالای بزرگ برگزار میکنن. اینها بودن که این راه ها فراهم کردن برای آیندگان، ولی همیشه مورد توجه قرار نگرفتن. و در این فیلم من داستان هایی رو که بر اینها گذشته، سرنوشت که واقعا اینها به تلخی ازش یاد میکنن و با خنده، و مبارزه‌ای که کردن رو سعی میکنم جلوه‌گر کنم.
نکته جالب و شاید حتی عجیب راجع به فیلم شما اینه که همه آدمایی که انتخاب کردین آدمای سالمند هستن و سراغ جوان‌ترها نرفتین. چرا؟
هدف فیلم همین بود. من خواستم یک بخش ناگفته و پنهان نگه داشته شده تاریخ سوئد رو بگم، و این خیلی مورد توجه قرار گرفت برای خیلی ها، چون هیچ وقت کسی به این گروه توجه نکرده بود، هیچ وقت این کسی اینها رو جلوی دوربین نیورده بود، تو کتاباشون اگه نوشته بودن شاید خیلی کم بودن. ولی من فکر کردم که خب جوانها که راهشون بازتره، چون جوان باید مبارزات زمان خودش رو انجام بده، ولی اونهایی که این راه رو فراهم کردن کیا بودن؟
فیلم شما 4 بار در جشنواره گوتنبرگ امسال نمایش داشت، عکس‌العمل ها چطور بود؟
بسیار عالی، بسیار عالی. من به قدری از تمام رسانه‌های گروهی به خاطر مقالایی که نوشتن یا گزارش‌هایی که تهیه کردن سپاسگزارم. به خصوص در شب اول نمایش، اصولا وقتی که افتتاحی فیلم هستش یک گفت شنودی با تماشاچی است، ولی این گفت شنود در تمام نمایش های فیلم ادامه داره و تماشاچی بیرون نمیره از سالن، و واقعا آدم میبینه که حتی در کشور سوئد که کشور مثلا آزادی هست، هنوز نیاز به گفتگو در رابطه با این موضوع هست. بنابراین من خیلی خوشحالم که موضوعی رو انتخاب کردم که هنوز مطرحه.
نوشین پاکخو، فیلمساز، با محمد عبدی منتقد فیلم گفتگو می کرد. گزارش ها، گفتگوها و خبرها را همچنین می توانید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید، radiofarda.com. فشارده خبرها 16:30 دقیقه ایران.